أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در روایت سوم بودش، حدیث شریف الناس فی ساعت ما لا یعلمون. گفتیم به تعبیر الناس فی ساعت ما لا یعلمون و الناس فی ساعت ما لا یعلم ما لم یعلمون، این تعبیر مشهور که گفتیم که سند نداره چون روایتش مرسله هستش، مرسله مرحوم صدوق هست. و از لحاظ دلالت هم ما گفتیم که یا ما مصوله یا ما مصدریه زمانیه، و علی تقدیر این ما تقریب کردیم که این روایت رو میشه طوری بر براءت تقریب نمود که بتونه ادله اخباری ها بر احتیاط هم چیکار بکنه، رد بکنه. فقط پس مشکلش این شدش که سند نداره. سندش چی هست؟ مرسل هست. خب ممکنه شما اشکال بکنید که حالا اشکال نداره سند نداره، الناس فی ساعت ما لم یعلمو، چون عمل مشهور به این روایت جابر ضعف چی بشه؟ سند بشه. چون فقهای قاعده دارن دیگه، روایتی که ضعیف باشه سنده، میگم عمل مشهور جبران میکنه ضعف سندشون. پس الناس فی ساعت ما لا یعلمون گرچه سند نداره، ولی چون روایت مشهوره شهرت جابر ضعف چی باشه؟ سند باشه. ولی تحقیق اینه که نه، این قاعده اینجا پیاده نمیشه. چون این قاعده این که میگن عمل مشهور جابر ضعف سند، میگن جاییه که مشهور به یک مطلبی به یک فتوای عمل کرده باشن و استناد و دلیلشون هم چی باشه؟ این روایته باشه. اینجا میگیم که وقتی هیچ مدرکی برای فتوای فقها جز این یک روایت وجود نداره، این روایت هم که ضعیف سندش، اینجا میگیم عمل مشهور به این یک روایته ضعف این روایت رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. پس مثلا ما جاهایی که یک فتوایی هست یک روایت هم بیشتر نداره، اون روایته چیه؟ مثلا مرسله یا ضعیفه. اونجا میتونیم بگیم که عمل مشهور و فتوا دادن مشهور به این مطلب در حالی که یه روایت هم بیشتر وجود نداره، اون یه روایت هم مرسل یا ضعیفه، بگیم عمل مشهور ضعف سند رو چیکار میکنه؟ جبران. حالا شهرت عملیه، شهرت عملیه این مشهور به یک روایت چیکار کردن؟ عمل کردن. پس شرط این قاعده چیه؟ که بدونیم مشهور استناد به این روایت کردن. پس کی ما میتونیم بگیم شهرت جابر ضعف سنده؟ موقعی که مشهور یه فتوایی بدن و استنادشون هم در عمل چی باشه؟ به یک روایت خاصی باشه، اونجا میشه شهرت جابر ضعف سند. ولی در محل بحث ما شهرت عملیه وجود نداره. روایت الناس فی ساعت ما لم یعلمون، بله روایت معروفی هست، شهرت روایی داره، تو کتاب ها آمده، ولی شهرت عملی اگر پیدا بکنه باید چی باشه؟ یعنی فقها براءتی شده باشن، دلیلشون هم فقط روایت چی باشه؟ الناس فی ساعتن باشه، که بعد ما بگیم این روایت الناس فی ساعتن که مرسله ضعفش با عمل مشهور چی میشه؟ جبران میشه. ولی برعکس اینجا فقها براءتی شدن، ولی مدرکشون که فقط یک روایت نیست، که فقها براءتی شدن به خاطر چی؟ به خاطر قاعده قبه قابلا بیان. فقها براءتی شدن به خاطر حدیث رفع مالا یعلمون. فقها براءتی شدن به خاطر حدیث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موذون عنهم. پس اینجا نمیتونیم بگیم شهرت ضعف روایت رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه، چون استناد فقها به روایت مشخص نیست. چون فقها که به این یه روایته که استناد نکردن در براءت، لذا پس اینجا راهی برای جبران ضعف سند الناس فی ساعت وجود نداره. این حدیث ضعیف مرسل قابل استدلال نیست. ولی این تعبیری که در این روایت آمده که گفتیم این سندش قویه، چون گفتیم روایت معروف ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن سکونی عن نوفلی، این سندش خوبه روایت. این روایتی که سندش خوبه، این به براءت رفتی نداره. گرچه در این روایت هم این تعبیر آمده هم فی ساعت حتی یعلمون، پس همین مضمون آمده الناس فی ساعت حتی یعلمون، اینم آمده هم من مردم فی ساعت حتی یعلمون. ولی میخوایم بگیم این سعه بودن اینجا، نه این که براءت جاری کنی، این اصلا به براءت رفتی نداره این روایت. چرا؟ چون روایت که راوی سوال کرده گفته آقا ما تو راه با یه کاروان همراه شدیم، سفره پهن کردن، غذا، مائده، گوشت داشتن سر سفره، ما از این سفره اینا بخوریم یا نخوریم، در حالی که نمیدونیم از سفره تو مسلمن او مجوسن، نمیدونیم اینا مسلمونن یا مجوسین. چه کار بکنیم؟ حضرت در جواب فرمودن هم فی ساعتن، شما در سهر هستین تا اینکه علم پیدا کنین که مثلا این قضاشون مشکل داره، حتی یعلمون. خب اینجا هم فی ساعتین از چه بابه؟ چرا حضرت فرمودن شما که شک داری این قضایی که سر سفره تسکیه شده یا نشده، این قضا پاکه یا نجسه، چرا میتونی از این سفره بخوری؟ اینجا میگن چون که اماریتی داریم به نام اماریت ارض المسلمین. آقا تو قوم هر جا قصابی بود، هر جا گوش بود، هر جا سفره بود، اینجا اماره وجود داره که انشالله اینا تسکیه شده، انشالله اینا پاک. پس این که امام فرمودن هم فی ساعته، نه این که برای اجاری کردیم شک میکنم که این گوشته حلاله یا حرامه، بگم اسارت البراءه میگه انشالله حلاله، نه، این به اون ربطی نداریم، به خاطر قاعده چی؟ اماریت ارض المسلمین. و چون اماره وجود داره نوبت به اصل عملی اصلا نمیرسه، علی اصل و دلیلون حیث لا دلیل. و اگر بخواد نوبت به اصل عملی اینجا برسه، چه اصل عملی جاری میشه؟ شک میکنیم این گوشت حلال خوردنش خوردنی، اصل موضوعی داریم اینجا. انشالله تو تنبیهات براءت در آینده میخونیم اسارت البراءت زمانی جاری میشه که اصل موضوعی وجود نداشته باشه. من اگر شک بکنم که این گوشت حلاله یا حلال نیست، دو تا اصل داریم، یکی اسارت الهلیه میگو انشالله چیه؟ حلاله، این گوشت حلاله و تسکیه شده. ولی قبل از اینکه اسارت الهلیه جاری بشه میگه چرا شک کردی که این گوشت حلاله یا حرامه؟ چون که نمیدونی تسکیه شده یا تسکیه نشده. اینجا اصل موضوعی داریم، اصل عدم تسکیه، میگه بگو تسکیه نشده. پس اگر نوبت به اصل عملی برسه اینجا، چه اصلی جاری میشه؟ اصل عدم تسکیه. پس اصلا نوبت به اسارت الهلیه نمیرسه. پس امام چرا در این روایت فرمودن هم فی ساعتن حتی یعلمو؟ میگه چون اینجا قاعده چی وجود داره؟ اماریت ارض المسلمین. پس این حدیث سعه، اونی که سند داره سندش خوبه، ربطی به براءت نداره، چون حضرت که فرمودن هم فی ساعتن حتی یعلمو، این به خاطر اماریت قاعده ارض المسلمینه. و الا اگر این اماره وجود نداشت نوبت به اصل عملی میرسید، اصل موضوعی عدم تسکیه جاری میشد، نه اصالت البراءه و اصالت الهلیه. پس نتیجه بحث ما در حدیث سعه چی شد؟ حدیث سعه اونی که سندش صحیحه و سند معتبر داره که این روایت باشه، دلالت بر براءت نمی کنه. و اونی که دلالتش بر براءت خوبه، یا بنابر این که ما موصوله باشه، یا بنابر این که ما مستریه زمانیه باشه، ولی قایت رو چی بگیریم؟ قایت رو علم به تکلیف واقعی بگیریم که ما دلالت رو بر براءت پذیرفتیم. اونی که دلالت داره ولی سند نداره، چون سندش چیه؟ مرسله. و اینجا گفتم عمل مشهورم جبران ضعف سند نمیکنه. چرا؟ یه نکته، چون استناد مشهور به روایت سعه مشخص نیست، مشهور براءتی شدن و یه دلیلشون که حدیث الناس فی ساعتین نیست تا شما بگی عمل مشهور جابر ضعف سنده. پس ما روایت الناس فی ساعتین رو هم قبول نکردیم. پس تا اینجا بحث ما در روایات چی شد؟ حدیث رفع هم سندن قبول کردیم هم دلالتن، حدیث حجب سندن قبول نکردیم ولی دلالتشو پذیرفتیم، حدیث سعه اونم سندشو رد کردیم. دو تا تقدیر بود، یکی سندشو نپذیرفتیم، یکیش دلالتشو نپذیرفتیم. پس حدیث سعه ما به عنوان دلیل بر براءت قبول نکردیم. پس تا الان تنها دلیل ما بر براءت چی شد؟
حدیث رفع
شد. و اون آیاتی که قبلا خوندیم دیگه، آیات ما دلالتشو قبول کردیم، ما کنا معذبین و لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه و اینها. خب روایت چهارم میخوایم مطرح کنیم. حالا روایت چهارمی که در کلمات اصولیون برای براءت بهش استدلال شده، حدیث اطلاقه. حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان. خب حدیث اطلاق اینه که عن صادق علیه السلام انه قال کل شیء مطلق حتی یرد فیه نحیا، همه چیز مطلق، شرب توتون، گوشت خرگوش، هر چی که شک داری مطلق، یعنی آزاد، مگر اینکه نسبت به او چی وارد بشه؟ نحی وارد بشه. پس من مشتهدی که تتبع کردم نسبت به گوشت خرگوش دلیلی بر حرمت پیدا نکردم، روایت میگه کل شیئن مطلق. نسبت به شرب توتون دلیلی بر حرمت پیدا نکردم، روایت میگه کل شیئن مطلق. پس همه چیز مطلقه، یعنی ما نسبت به او در سعه هستیم، آزادی هستیم، مطلق العنان هستیم، تا این که نسبت به او چی وارد بشه؟ نهی وارد بشه. خب ظاهر روایت خیلی خوبه، چون یعنی میخواد بگه احتیاط هم دیگه واجب. همه چیز مطلقه یعنی چی؟ یعنی تا نهی نرسه احتیاط هم دیگه واجب نیست. پس قول اخباری هم رد میکنه، اخباری میگه احتیاط کن، ما میگیم نه، روایت میگه کل شیء مطلق، تو مطلق تا نهی نرسه مطلقه، یعنی احتیاط کردن هم واجب نیست. خب یه اشکال کردن به ما که این روایت چون داره حتی یرد فیه نهیون، مال شبهات تحریمیه رو فقط شامل میشه، شامل شبهات وجوبیه. پس دعا این در رؤیت الهلال نمیدونم واجبه یا واجب نیست، به این روایت نمیتونیم تمسک بکنیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، چون نسبت به دعا این در رؤیت الهلال که نهی نمیخواد برسه، میخواد امر برسه. پس این روایت فقط اختصاص داره به شبهات تحریمیه، شامل شبهات وجوبیه نمیشه. پس این دلیل اخف از مدعایه، ولی این اشکال برای ما اشکالی وارد نمیکنه. چرا؟ چون اصلا محل بحث ما با اخباریا برعکس چی؟ همین شبهات تحریمیه. چون اخباریا که شبهات وجوبیه قائل به براءت شدن، که ما تو شبهات تحریمیه روز اول گفتیم با اخباریا بحث داریم که اخباریا میگن در شبهات تحریمیه احتیاط کردن واجبه، ما اصولیا میگیم نه، در شبهات تحریمیه براءتی میشیم، احتیاط کردن واجب نیست. پس برعکس اشکال نداره، این روایت بهتره برای ما، چون روایت قبلی چی بود؟ رفع ما لا یعلمون عام بود، اطلاقش میگفت هم شبهات وجوبیه هم شبهات تحریمیه، ما حجب الله عام بود، ولی این روایت همون محل نزاع ما رو دلالت میکنه، برعکس بهتره برای ما، چون ما شبهات تحریمیه رو که با اخباری حلش بکنیم بگیم براءتی شدیم دیگه، شبهات وجوبیه که خودش براءتی شده دیگه. پس محل اصلی اختلاف ما همین شبهات چی هست؟ تحریمیه هستش. خب این روایت پس کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. خب این روایت سندش چجوریه؟ میگن ها، این روایت از مرسلات مرحوم صدوقه، مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه این روایت رو نقل کرده، بعد ادامش هم آورده به خاطر این روایت من فتوا میدم که قنوت فارسی خوندن اشکال نداره. گفته من استناد میکنم به همین روایت، میگم فارسی این آدم قنوت رو بخونه در نماز اشکالی نداره. چرا؟ چون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان، چون نسبت به فارسی خوندن قنوت که نهی نرسیده، لذا من میگم قنوت رو هر کسی با زبان خودش هم دعا بخونه در نماز اشکالی نداره. پس مرحوم صدوق این روایت رو نقل کرده، سند براش نیاورده، مرسله، جز مرسلات مرحوم صدوقه، خودش هم طبق این روایت چیکار کرده؟ فتوا داده. خب یه بحث مهمی در مرسلات مرحوم صدوق وجود داره، چون مرحوم صدوق اکثر روایاتش شاید مرسله باشه، یعنی سنداشو ذکر نکرده در من لا یحضر الفقیه. خب نسبت به مرسلات مرحوم صدوق مشیخه دارن ما شاید 60-70 درصد روایتاش هیچ سند نداره، مشیخ هم نداره اصلا. آره، یعنی اصلا راویاش ذکر نشه. خب نسبت به مرسلات مرحوم صدوق، ما در بحث رجال هم بحثش رو کردیم، در این کتاب راه های احراد وثاقت راوی اونجا بحثش رو آوردیم که نسبت به مرسلات مرحوم صدوق 3 تا نظریه مشهور بین علما وجود داره. بعد میگن مرسلات صدوق مطلقه حجیت نداره، مرسله دیگه، روایت مرسل اخلی سرن نداشته باشه ما نمیدونیم مرحوم صدوق از کی نقل کرده که ببینیم آیا اونا فقه هستن یا فقه نیستن. بعد گفتن مرسلات صدوق نه حجت، چون مرسلش کیه؟ مرسل شیخ صدوقه، شیخ صدوق با این عظمت، با این مقام، با این تقوا، اون از کسایی که نقل کرده، گرچه سند برای ما نیاورده ولی از کیا نقل کرده؟ از آدمای ثقه نقل کرده. پس مرسلات مرحوم صدوق همش چی هست؟ حجت هست، چون مرسلش ارسال کنندش کی بوده؟ مرحوم صدوق بوده. بعضی هم مثل مرحوم امام خمینی قائل به تفصیل شده، میگن مرحوم صدوق که روایت ها رو نقل میکنه بعدی از روایت ها گفته قاله، قال الصادق، بعدی ها رو گفته عن الصادق. بعضی رو تعبیر آورده نه روی عن صادق، حکی عن صادق. مرحوم امام تفصیل داده گفته هر جا صدوق بگه قاله، وقتی بگه قاله صادق یعنی خودش داره اسناد جزمی میده به امام صادق، یعنی امام صادق فرموده. هر جا بگه مرحوم صدوق قاله یعنی من قصد دارم که امام صادقی مطلب رو گفتن قاله صادق، یعنی سلسله سند برای صدوق چی بوده؟ حل شده بوده، ثقه بوده، لذا گفته قاله صادق یا گفته عن صادق. ولی هر جایی که گفته روی عن صادق نه، یعنی سند پیش صدوق تمام نبوده، لذا گفته چی؟ رویه، یا گفته حکی عن صادق. پس مرحوم امام در مرسلات مرحوم صدوق قائل به تفصیل شدن، گفتن مرسلاتی که تعبیر قاله آمده حجت، ولی مرسلاتی که تعبیر رویه آمده حجت نیست. بعد مرحوم امام در تحریف ذیل این روایت آوردن که در این روایت داره از صادق علیه السلام قاله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، چون قاله آورده پس این از مرسلاتیه که چیه؟ حجته. پس مرحوم ما فرموده این روایت گرچه مرسله ولی از مرسلاتیه که حجته. اون حالا میگیم. پس عرضم بوده شما که ایشون کشون گفته قاله کل شیء مطلق، پس این از مرسلاتیه که خب من شای اشتباهش رو که صاحب وسائل اینجا اشتباه کرده، صاحب وسائل اون قبلش رو نیاورده، اینطوری رو باید آورده که از صادق علیه السلام انهو قال کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، لذا گفته این از مرسلاتیه که قاله داره. مرسلاتی که قاله داشته باشه چون صدوق داره اسناد جزمی میده به امام صادق که امام صادق گفتن، این از مرسلات حجت. ولی تو اصل منبع که بریم تو من لایحة الفقیه اینطوری آورده این روایت رویه عن صادق انهو قال، این رویه عن صادق آمده میشه جزء دسته چندو؟ دومیا میشه، روایت شده از امام صادق که امام صادق گفتن، پس این جزء مرسلات قاله نیست. مرسلات قاله جایی که مستقیما خود صدوق بگه قال صادق، مستقیما خود مرحوم صدوق بگه عن صادق، نه این روایت اینه که محمد ابن الحسین رویه عن صادق انه قال، رویه داره، پس این جزء مرسلات حجت. پس ما اشکالمون به این روایت چیه؟ این روایت کل شیء مطلق مرسله و جزء مرسلاتی هم که قاله باشه که حجت باشه نیست. و ثانیاً ما این کبرا رو قبول نداریم که اگه جزء مرسلات قسم اولا باشه ما میگیم حجت نیست، ما میگیم حتی جزء مرسلات قسم اولا باشه که خود صدوق بگه قاله بازم حجت برای ما نیست. چرا حجت برای ما نیست؟ چون این بحث معروف رجالیه دیگه، اون راویایی که برای شیخ صدوق یا شیخ طوسی اینا حجت بودن ممکنه اونا حجت باشن، ولی اون ادله اگه برای ما اقامه بشه برای ما حجت نیست. برای مرحوم صدوق حجت داشته، گفته قال از صادق علیه السلام، از کجا معلوم اون چیزی که برای شیخ صدوق حجت برای من مجتهدم امروز برسه چیه حجت؟ چون ما خیلی داریم قواعدی که قدما داشتن ولی متأخرین قبول، مثلا میگن قدما طبق اساسات العداله میگفتن راویات چه عادلن، مبنای اساسات العداله رو الان متأخرین قبول ندارن، پس نهایتا نزد صدوق راویا حجت بودن، ولی این دلیل نمیشه که این روایت در ما هم چی باشه حجت باشه. لذا هر مجتهدی هر فقیه باید تک تک روایت خودش سندش رو چیکار کنه. اینکه شیخ صدوق اگر اینطوری باشه که لازم نباشه چی میشه دیگه؟ اصلا فقه و اجتهاد دیگه راحت میشه دیگه، چون شیخ صدوق میگه این روایت رو دیده میگه حجت، دیگه ما نمیخواد ببینیم. شیخ صدوق طبق روایت فتوا میده، دیگه لازم نیست ما روایت ها رو ببینیم. چرا؟ چون میگیم صدوق که فتوا میده لابد براش چی بوده؟ حجت بوده. ولی چون قواعدی که برای روایات استناد میشه قواعد اجتهادیه، هر مجتهدی باید خودش بحث بکنه ببینه اون قاعده رو قبول داره یا قاعده رو قبول نداره. پس این روایت به نظر ما روایت مرسله و حجیت و اعتبار نداره، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. بعد این روایت یک مضمون شبیهی رسیده که اون مضمون شبیهش مثل حدیث قبلی سند داره ولی سندش ضعیفه، علی اشیاء مطلقتون حتی یرد فیه امر او نهی. این روایت هم امر داره هم نهی داره. مرحوم شیخ طوسی در امالی این روایت نقل کرده، اشیاء مطلقتون مالم یرد علیک امر او نهی. این خوبه، خوبیش چیه؟ هم وجوبیه شامل میشه هم تحریمیه. خوبیش اینه که سندم داره، ولی این روایت سندش خیلی خرابه. 4-5 نفر تو سند آورده که اینا اصلا مجهولن. یک ابوالفضنامی تو سند آورده که مجهول اینا. لذا این روایت به نقل شیخ صدوق که مرسل، به نقل شیخ طوسی در امالی هم که سندش افراد مجهول درش وجود داره. پس این روایت حدیث اطلاق به نظر ما سندن تمام نیست. حالا میریم سراغ دلالتش، ببینیم دلالتش به درد ما میخوره یا دلالتش به درد ما. خب اینجا یک عبارت امام خمینی داره، اینم بخونیم. مرحوم امام میگن مرسلاتی که قاله داره حجت، تعبیرشون اینه در تهذیب الاصول هم خط پنجم ششم، اسناد و صدوق متن الحدیث الیه به صورت الجزم و القطع. هر جا صدوق متن یک روایتی رو به صورت جزم و قطع به امام نسبت بده، بگه قال صادق، وقتی میگه صدوق قال صادق این امام صادق فرمودن دیگه، یا بگه ان صادق، این شهادتون می داره، انگار شیخ صدوق شهادت میده علی صحت روایه و صدورها عنهم علیه السلام. اگر ما روایت قاله داشته باشیم، شیخ صدوق این تک تک راویه رو انگار چکار کرده؟ توثیق کرده، لذا داره میگه قال صادق. ولی هر جا تعبیر رویه باشه نه دیگه، خود شیخ صدوق میگه رویه. من نمیدونم امام صادق گفتن یا نگفتن، از امام صادق برای ما چی شده؟ روایت شده. ولی ما گفتم نه، فرقی نمی کنه بین این دوتا، مطلقا مرسلات مرحوم صدوق حجت نیست و حتی این روایت ما از قبیل قسم دومه که حتی امام هم قبولش نداره. حالا میریم سراغ قرائنی داشتن. خب این بحث مفصل رجالی هستش دیگه، خیلی این قائلن، میان شخصیت های مثل صدوق، مثل شیخ طوسی، مثل کلینی اگر روایت نقل بکنن. خود کلینی در مقدمه کافی گفته من نقل نمی کنم مگر از راویان ثقه عادل، نمیدونم با تقوا، شیخ صدوق هم گفته. ولی بعدن علما اومدن دیدن خیلی مثال خلاف زیاد داره، دیدن خیلی تخصیص اکثر لازم میاد، لذا گفتن نه این حرفی که تمام کتب اربعه روایتش صحیح راویش ثقن، دیدن نه الا ماشاءالله روایته ما داریم که راویاش ضعیفن. خود اینا بعد جاهای دیگه گفتن ضعیفه، روایتش متناش قابل التزام نیست، لذا این نظریه دیگه بعدی آمدن رد کردن، میگن نه اونا در مقام جمع‌آوری روایات بودن، لذا تساهل کردن، تسامح کردن، سندا دقت نکردن، اونجا مقامی بوده که بعد روایت ها جمع میشده تو کتاب ها، لذا همه روایت ها جمع‌آوری کردن. ولی فقیه نمیتونه بگه چون اونا جمع‌آوری کردن روایت های چیه ثقه، نه، فقیه روز قیامت برای خودش چیکار داشته باشه؟ حجت داشته باشه، لذا خودش باید سند رو بررسی بکنه. نمیشه بگه چون صدوق گفته پس ثقه، چون شیخ طوسی تو کتابش آورده پس این روایت چیه صحیحه. خب حالا میخوایم بریم سراغ دلالت روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیه. خب اینم از روایتایی که خیلی بحثای خوبی در دلالتش مطرح شده، بحثای اصولی و اجتهادی خوبی داره. به طور کلی ما بخوایم بگیم کی میشه به این روایت استدلال کرد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیه، ما میگیم سه تا مطلب اگر این روایت استفاده بشه این روایت دلالتش بر براءت چیه؟ تمامه. سه تا مطلب چیه؟ کل شیء مطلق مراد اباحه ظاهریه باشه نه اباحه واقعیه. پس مراد اباحه چی باشه؟ ظاهریه باشه. حتی یرده ورود به چه معنایه؟ ورود به معنای صدور یا به معنای وصوله. ما باید بگیم ورود به معنای وصوله. و یرد فیه نهیون چی؟ نهیه به شیء به خصوصه یا نهیه به عنوان آن. سه تا مطلب باید ثابت بشه تا این روایت دلالت بر براءت بکنه و قول اخباری هم چکار بکنه؟ باطل بکنه. کل شیء مطلقان همه چی حلاله، حلال واقعی یا حلال ظاهریه، ما باید بگیم این اباحه ظاهریه رو میخواد بگه. حتی یرده همه چیز حلاله و مباهه تا اینکه ورده، ورده یعنی صدره یعنی وصله، صدوره یا به معنای چیه؟ وصوله. و نهی بهش برسه، نهی به خودش برسه یا نهی به ایمان عام و احتیاطی هم چیه؟ قبوله. سه تا مطلب رو شما باید ثابت بکنید تا این روایت جواب بده: مطلقا نباهه ظاهریه باشه، ورده به معنای وصول باشه، و نهی هم به شیء به خصوصه مراد باشه، نه نهی به عنوانه. خب هر کسی از علما که این روایت قبول نکرده در یکی از این سه تا مقدمه ما چیکار کرده؟ خدشه وارد کرده. مرحوم شیخ انصاری در رسائل گفته این روایت از هر روایات فی البابه، این بهترین روایات در بابه. چرا؟ چون برای شبهه تحریمیه وارد شده، قشنگ همون محل نزاعی ما با اخباری رو چیکار میکنه میدانه. و گفته ایشون یک اشاره کرده، گفته مراد از نهی در روایت هم به عنوان نهی خصوصیه، یعنی همه چیز شرب توتون گوشت خرگوش حلاله تا موقعی که نسبت به خود گوشت خرگوشه نهی خاص برسه که بگه گوشت خرگوش چیه؟ حرامه. تا زمانی که روایتی نیاد بگه گوشت خرگوش حرامه، گوشت خرگوش بر من خوردنش چیه؟ حلال و مطلقه. نهی عمومی به عنوان احتیاط فایده ای؟ اخباری میگه احتیاط داریم، نه احتیاط به در نمیخوره که، میگه حتی یاد دفیه در همون شیعه نهیون، بعد نسبت به گوشت خرگوش نهی برسه تا بشه حرام، و الا احتیاط بگه اخباری بگه واجبه، احتیاط فایده ای نداره. پس مرحوم شیخ انصاری گفته این روایت بهترین روایت بابه، ولی مرحوم آخون اولین کسیه که در استدلال به این روایت خدشه کرده. مرحوم آخون گفته به نظر من یرده به معنای صدره، پس حتی یرده فیه نهیون به معنای صدره فیه نهیونه، در حالی که کی به درد ما میخوره؟ وصله، الیه نهیون، یعنی علم به نهی به درد ما میخوره. خب یره دفیه میگه همه چیز برای شما مطلقه تا اینکه وارد بشه و نسبت به اون شی نهیه، وارد بشه و نسبت به اون شی نهیه. وارد بشه یعنی چی؟ مرحوم آخون گفته وارد بشه یعنی صدر فیه نهیون، یعنی همه چیزا حلاله تا اینکه شارد چی کار کنه؟ نسبت به اون شی چی صادر بکنه؟ نهی صادر بکنه. اگر ما ورده رو به معنی صدر بگیریم مثلا به درد بحث ما برائت نمیخوره که. چرا به درد بحث ما در برائت نمیخوره؟ چون ما نسبت به شوربتتون که نمیدونیم حلال یا حرامه کاری نداریم که نسبت به شوربتتون نهی صادر شده یا صادر نشده. فعلا میگیم نسبت به شوربتتون به من نهی نرسیده، من علم به نهی پیدا نکردم. پس ما برائت رو کجا میخوایم جاری بکنیم؟ جایی که شک در وصول نهی باشه. نمیدونم گوشت خرگوش حرامه یا حرام نیست، این چی؟ یعنی ممکنه در لوح محفوظ گوشت خرگوش نهی داشته باشه، حرام باشه، ولی چون که به دست من مکلف نهی نرسیده، من مکلف از نهی خبر ندارم، من میخوام برائتی بشم، برائت جاری بکنم. پس ما اصولیا کجا میخوایم برائت جاری بکنیم؟ جایی که شک در وصول داریم. روایت چی میگه؟ روایت به اینجا رفت نداره که میگه همه چی حلاله تا اینکه نسبت به اون نهیه صادر بشه. و پس اگر یرده رو به معنای یستر رو بگیریم اصلا این روایت به برائت ربطی نداره. این چیه روایت میگه؟ یه قاعده کلی میگه، میگه همه چیزایی که خداوند حلال کرده تا کی حلاله؟ تا وقتی که خود خداوند نسبت به اون اشیا نهی صادر نکنه. خب این اصلا به برائت ربطی نداره. اگه ما به معنای صدره بگیریم این روایت چیو میگه؟ اباحه ظاهریه یا اباحه واقعیه؟ اباحه واقعیه صدره، اباحه ظاهریه وصله. این چجوری میشه؟ اگر کل شیء مطلق رو به معنای اباحه واقعیه بگیریم، یعنی همه چیز تو عالم حکم واقعیش چیه؟ اباحه. همه چیز تو عالم مباحه، آب مباحه، خاک مباحه، استفاده از درختان مباح، استفاده از جنگل، همه چی اباحه واقعیه داره. احسن. تا کی اشیاء اباحه واقعیه داره؟ تا موقعی که نهی صادر نشه. پس ما اگه اباحه واقعیه بگیریم مراد از ورده چی میشه؟ صدره میشه. یعنی همه اشیاء در عالم مباحن واقعا تا موقعی که نسبت به اونها نهی صادر نشود. پس اباحه واقعیه میشه صدره. دیگه به درد برائت مثلا ما در برائت میخوایم چی رو ثابت بکنیم؟ اباحه ظاهریه. میگیم چی؟ میگیم شوربتتون که نمیدونیم حلاله یا حرامه، فعلا بر من ظاهرا مباهه. من نمیگم شوربتتون در واقع مباهه. ما در براءت و اصولی دنبال چیه؟ حکم ظاهریه. میخوایم اباحه ظاهریه ثابت بکنیم. میگیم گوشت خرگوش که نمیدونم حلاله یا حرامه، فعلا در ظاهر برای من حلاله. تا کی؟ تا زمانی که نهی به من برسه. ما دیگه نهی به معنی چی میگیریم؟ وصله باید بگیریم. پس اگر مراد اباحه ظاهریه باشه، نهی به معنی چی؟ وصله. اما اگر مراد اباحه واقعیه باشه، نه به معنای چیه؟ صدره هستش. چرا در اباحه ظاهری وصول مهمه؟ اباحه ظاهریه چون حکم ظاهریه دیگه. حکم ظاهری تا کی به من هست؟ حکم ظاهری موضوعش چیه؟ موقعی که من شک داشته باشم. کی من شک داریم؟ نمیدونم که در واقع حکمش چیه. کاری ندارم در واقع حکم صادر شده باشه یا صادر. من حکم ظاهری به اباحه دارم تا موقعی که من جاهل باشم، تا موقعی که به من نرسه، تا موقعی که من علم به نه پیدا. پس موضوع اباحه ظاهری همیشه چیه؟ شکه در حکم واقعیه. یعنی من نمیدونم که به من رسیده یا به من نرسیده، من جهل دارم. پس اباحه ظاهریه که قایتش چیه؟ وصول نهیه. اونی که قایتش صدور نهیه چیه؟ اباحه واقعیه اشیا تا زمانیه که نسبت به اون اشیا نهی صادر نشود. ولی اباحه ظاهریه اشیا برای من تا کیه؟ تا زمانیه که به من نهی واصل نشود. شما برات مباح تا موقعی که علم به نهی پیدا نکنی. پس یکم حدیث روشن شد. پس اگر بخوایم اباحه واقعیه باشه، یرده میشه چی؟ صدره. یعنی اباحه واقعیه اشیا تا زمانیه که نسبت به اون نهی صادر نشبه. اما اگر اباحه ظاهریه باشه، تا کی فعلا بر تو مباحه؟ تا زمانی که به تو نهی نرسد. مراد علم و جهل چیه؟ در حکم ظاهری میگیم علم و جهل چی تأثیر داره؟ علم و جهل مکلف. من چون که نمیدونم شوربه توتون برام چیه حلاله، من چون که نمیدونم گوشت خرگوش برام چیه حلاله. نمیدونم و معنا کنی؟ نمیدونم یعنی این که نهی صادر نشده یا نهی به من نرسیده. نه ممکنه صادر شده باشه ولی به من رفت نداره چون به من نرسیده. پس من میگم چون که نمیدونم شوربتتون حلاله، یعنی چون نه به من واصل نشده. خب پس این یکم مشخص شد. حالا بریم سراغ عبارت ها. مرحوم شیخ انصاری پس چی گفته؟ خیلی کوتاه این عبارت رو بحث کرد. مرحوم شیخ انصاری گفته و دلالته علی المطلب اوضح من الکل. دلالت این روایت اوضح از کله. چرا؟ چون اول مال شبهه تحریمیه و ظاهرش هم عدم وجوب احتیاطه. چرا؟ چون میگه مطلقه دیگه، هر شیئی تو نسبت به او چی هستی؟ آزادی. اگه قرار باشه احتیاط بکنم که آزاد نیستم. پس این روایت مطلقون حتی احتیاط هم چیکار میکنه؟ رد میکنه. مرحوم شیخ فر اون جهت سوم رو بحث میکنه. چرا؟ چون میگه ظاهر اینه که اراده ورود نه در یک شیئی من حیث هو لا من حیث کونه مجهول الحکم. چون نهی حتی یرد فیه نهی، مراد از نه چیه؟ این نسبت به اون شی به خصوصه نهی برسه. یعنی اگر شارع بیاد به من برسونه که گوشت خرگوش حرامه، دیگه من حق ندارم بگم مباحه. ولی تا زمانی که شارع به من نگفته گوشت خرگوش حرامه، نهی عام به عنوان احتیاط فایده نداره. پس فقط شیخ به این جهت اشاره کرده. حالا این جهت انشاءالله ما فردا اشاره میکنیم. خب این پس مرحوم آخون در روایت اشکال کرده. مرحوم آخون گفته مراد از یرد فیه نهیان چیه؟ صدره. وقتی صدره شد دیگه این روایت به درد ما نمیخوره. چرا به درد ما نمیخوره؟ چون محل بحث ما در براءت جاییه که من شک دارم که به من مکلف نهی رسیده یا نرسیده. یا بگه محل بحث ما در براءت اباحه واقعیه یا اباحه ظاهریه. ما در براءت در اباحه ظاهریه داریم بحث میکنیم. اباحه ظاهریه که به صدور نهی ربطی نداره. پس مرحوم آخون گفته چون مراد از یرده صدره هست، این روایت به درد ما نمیخوره. عبارت مرحوم آخون رو دقت کنیم. و دلالته، دلالت این روایت متوقف است بر عدم صدق ورود. متوقف بر این که ورود رو به چه معنا بگیریم؟ ورود رو به معنای علم یا به ما حکم علم بگیریم. ما اگر علم به نه پیدا کردم، علم به نه بالاست چی می‌نویسیم؟ وصول. این روایت زمانی دلالت داره که ورود صدق نکند مگر به معنای وصول. خب وصول یعنی چی؟ یعنی به من مکلف باید برسه، گرچه از شارع صادر شده باشه و به دیگران رسیده باشه، ولی چون به من نرسیده من میتونم براءت جاری بکنم. چون ملاک چیه؟ در براءت و اباحه ظاهریه، وصول به من مکلف. لذا صادر شده باشه به درد نمیخوره. به صادر شده باشه، به قبلی هم رسیده باشه ولی به من نرسه، بازم برای من کارایی نداره. خب بعد ایشون میگه یر دوی در روایه ممنوعه که به معنای وصول باشه. پس ورود باید به معنای وصول باشه. این که ورود به معنای وصول باشه به نظر ما ممنوعه. چرا؟ چون واضح هست که صدق میکند ورود، صدقهی صدق میکند ورود بر صدور، حتی یرده یعنی حتی یستر و انهنه. وقتی ورود به معنای صدوره، سیما این که شارع صادر شده به دیگران رسیده ولی بر من نرسیده، لذا میتونه میگه نسبت به این شی نه وارد شده. پس مرحوم آخون میگه به نظر ما ورود به معنای صدوره. وقتی ورود به معنای صدور باشه دیگه این روایت به درد ما نمیخوره. این روایت کی به درد میخوره؟ ایشون میگه موقعی که ورود به معنای وصول باشه. ولی ایشون میگه به نظر من ورود به معنای چیه؟ صدوره. یعنی همه اشیا مباحه تا موقعی که نسبت به اونها نهی صادر بشه. حالا ممکن نسبت به شربتون نهی صادر شده باشه، پس دیگه به درد براءت نمیخوره. ما میخوایم بگیم چی؟ میگیم شربتون بر ما حلاله تا موقعی که نهی به من واصل نشه. مراد علم من مکلفه. بعد مرحوم آخون با این جمله روایت گذاشت که نه دیگه. چرا؟ چون ورود در روایت به معنای چی؟ صدوره، به معنای وصول نیستش. پس ما حالا باید وارد بحث بشیم. حالا حرف شیخ رو خوندیم، حرف مرحوم آخوند هم خوندیم، حالا خودمون میخوایم وارد بحث بشیم در دو مرحله. دو مرحله میخوایم این روایت رو بحث بکنیم. مرحله اول اینه که در این روایت یرده به معنای وصول یا به معنای صدوره. مرحله دوم اینه که اگر یرده رو به معنای صدور گرفتیم، به معنای صدور گرفتیم، میشه از استصحاب عدم کمک بگیریم بگیم در شعبتتون نهی صادر نشده یا نه؟ پس ما دو مرحله این روایت انشاءالله شروع میکنیم به بحث کردن. یکی این که یرده به معنای صدوره یا به معنای وصوله. مرحله دوم، حالا اگر فرض کردیم به معنای صدوره، با استصحاب عدمی میتونم بگم نهی صادر نشده. یعنی چی؟ نمیگم شعبتتون نه که به من واصل نشده، بگم نهیم صادر نشده. چرا؟ چون قبلا که یک زمانی برای شربتتون نهی صادر نشده بود، الان شک میکنم نهی صادر شده یا نشده، استصحاب میکنم عدم صدور نهیو. پس حتی اونایی که میگن به معنای صدوره، باز ما با استصحاب ثابت کردیم که نهی صادر نشده. این مرحله دومه، انشالله بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.